Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به همزمانی عاشورا و 13 آبان که روز فتح لانه جاسوسی بود، من به نظرم آمد چند برگ از اسناد لانه جاسوسی رو که متاسفانه در محافل دانشگاهی و حتی محافل سیاسی به روش تحلیلی و علمی به اون نمی پردازند و اگر بپردازند و به درستی اینها رو طبقه بندی و تحلیل بکنند، خواهند دید که بسیاری از همون توطئه ها، همون سنخ پروژه ها همچنان ادامه داره. سعی میکنم تو این فرصت در این شماره از مقاله شفاهی چند نمونه از این اسناد رو بهش اشاره بکنم و یک گشت و گذاری بین بعضی از این اسناد داشته باشیم که کاملا قابل استنتاج برای توطئه ها و ضد توطئه های امروز هم در سطح کشور، منطقه و جهان خواهد بود. اونچه که به اون استناد میکنم من از مجموعه اسناد لانه است که توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده و اون جلدی که الان پیش روی من هست جلد دو، کتاب دوم یعنی هست، و چون همزمان هست با این ایام با ماه محرم، اولین سند رو در همین رابطه انتخاب میکنم، سند شماره 19 که سفارت آمریکا در تهران نوشته به وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن، فوری و محرمانه است. 27 نوامبر 1978 که میشه آذر ماه 57، یعنی در اوج انقلاب اسلامی است و هنوز چند ماهی مونده به سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب. یه سند هست که اینجا در مورد سیاست دولت ایران، یعنی رژیم شاه، در طول محرم داره بحث میکنه، اشاره میکنه که ازهاری نخست وزیر شاه با سناتور بایرد ملاقاتی داشته و سناتور امریکایی، یعنی امریکایی ها از رژیم شاه پرسیدن که با ماه محرم چه خواهی کرد و این ماه با این روحیات مردم ایران و ماهیت اسلامی شیعی انقلاب و نوع رهبری امام که به ارزش های حسینی توجه میده و توجه داره، یک دوره و پروسه خطرناکی در پیشه. اولین سندی که بهش اشاره میکنیم این گفتگوست بین آمریکایی ها و رژیم شاه در مورد ماه محرم سال 57 انقلاب. میگه که سیاست های دولت نسبت به فعالیت های مذهبی ماه محرم، نمیخوایم اونطوری که شاه به سفیر امریکا گفته که ما سرکوب باید بکنیم و الا همه چی رو از دست میدیم، ما احساس میکنیم به این شیوه نمیشه تند عمل کرد، مجبوریم کمی نرمتر عمل کنیم و لذا سیاست ما اینه که به جلسات عزاداری محرم اجازه برگزاری بدیم، نمیتونیم اینها رو مانع بشیم، منتها به یک شرط، فقط به اون مجالسی که ملاهاشون تضمین بدن که محرم غیر سیاسی باشه و فعالیت های عزاداریشون به تظاهرات سیاسی علیه شاه و رژیم منجر نشود. یعنی ما اجازه میدیم یه محرم غیر سیاسی برگزار شه، نه سیاسی. میگه ما این رو از طریق رسانه ها و رادیو تلویزیون صریحا اعلام خواهیم کرد تا مطمئن بشیم که همه مقامات و حکومت نظامی در کل کشور متوجه باشن که خط قرمز تبدیل محرم مذهبی به محرم سیاسی مذهبی است و الا ما به جلسات مذهبی که موعظه بکنند و عزاداری فقط بکنند اونها رو سرکوب نخواهیم کرد، ولی اگر برخوردها سیاسی بشود و پیام سیاسی بخوان از عاشورا استنتاج و اعلام بکنند، یک برخورد شورشی تلقی خواهد شد و اونها رو ما سرکوب خواهیم کرد و نیروی کافی هم داریم برنامه‌ریزی میکنیم برای این سرکوب. این یک سند، سند شماره 19. اونچه که در این سند جالب توجه هست از جمله همین حساسیت هم رژیم شاه در بالاترین سطحش و هم آمریکاست. از همون موقع هنوز انقلاب 57 پیروز نشده، در این انقلاب حساسیت شدید اینا نسبت به بعد عدالت خواهانه سیاسی و انقلابی عاشوراست، به این معنا که طرفدار محرم غیر سیاسی هستند، تفکیک دین از سیاست، تفکیک عاشورا از سیاست، ولی هر نوع استنتاج معاصر از پدیده عاشورا و محرم رو که منجر بشود به مبارزه و ظلم با استبداد و استعمار، اون رو نقطه خط قرمز و نقطه خطر از همون موقع تلقی می‌کردن تا همین امروز. این جالب توجه کسانی که محرم رو اساساً و ذاتاً غیر سیاسی می‌دیدن و تعریف می‌خواستن بکنن که چگونه در جهت منافع و فرهنگ امریکایی و شاه عمل می‌کردن. اون چیزی که امروز بهش میگن تشیع انگلیسی یا اسلام آمریکایی همینه. سند دیگری که باز در این کتاب در این جلد بهش اشاره میکنم سند شماره 21 هست، 30 نوامبر 78 میلادی، که این سند 3 روز بعد از اون سند هست تاریخش، باز سفارت امریکا در تهران مینویسه برای وزارت خارجه در واشنگتن راجع به نحوه گفتگوها و مشاجرات سیاسی که در ایران در جریانه، داره بحث میکنه و تحلیل میکنه. اولا توضیح میده که ما داریم، ما هیئت مخفی و مهمی رو تشکیل دادیم طبق تحریک امریکا داشته که رژیم داره به شدت ضعیف میشه و خطر حتی سقوط قابل پیش بینی هست، باید وارد گفتگوهای سیاسی با کسانی در جبهه مخالف رژیم شاه از سطوح مختلف بشیم. و بعد اونجا گزارش میده که این هیئتی که ما تشکیل دادیم برای گفتگوهای سیاسی موضعش با ایرانی ها راجع به موقعیت سیاسی داخلی چه موضع و چه استراتژی باید باشه و ما با بعضی از اینها بالاخره باید ملاقات بکنیم از طیف‌های مختلف، ببینیم کیان و چی میخوان دقیقاً و ما با اینها چه کار میتونیم بکنیم و آیا چگونه میشه صحنه رو مدیریت بکنیم. شاه میخواد به سلطنت برگرده و این بار قبول کرده که اعلام کرده که من به اصطلاح نمیخوام لجام گسیخته و دیکتاتوری وحشیانه مثل قبل باشم و میخوام در چارچوب قانون اساسی واقعا عمل بکنم. ترسیده شاه فعلا که این حرفا رو داره میزنه و قبول کرده که ادعا میکنه که من دیگه از این به بعد فقط سلطنت خواهم کرد نه حکومت، ولی به هر صورت طبق قانون اساسی فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح باز خواهد بود و ما باید ببینیم آیا مخالفین میپذیرن و میشه با اونها کنار آمد با این وضعیت یا نه، چون حتی اونهایی که قانون اساسی شاه رو قبول دارن و مثل آیت الله خمینی نیستن به اصطلاح، اونا هم امروز دیگه نمیتونن بپذیرن چیزی رو، چون افکار عمومی جامعه به شدت ضد شاه و ضد رژیم شده و اونا هم مجبورن به کنترل‌های دموکراتیک تری به اصطلاح تن بدن و این باعث حساسیت بیشتری میشود. ولی خب ارتش فقط تحلیل ما اینه که گوش به فرمان شخص شاه هست و حتی از شورای سلطنت هم اطاعت نخواهد کرد، همه آدمای خود شاهن و در تحت کنترل ما هستند و اگر شاه نتونه ارتش رو حفظ کنه، منسجم نگه داره و مدیریت کنه، مثل یک گلوله توپ سرگردان این ور اون ور میره و آماده انفجار خواهد بود و ممکنه به قدرت سیاسی برای هر جریان قوی که بتونه تو اینا نفوذ کنه به شکل کودتا یا ضد کودتا اتفاق بیفته و کنترل از دست ما هم خارج بشه، چون که نمونه شو در بعضی کشورهای همسایه دیدیم. نکته چهارمی که در این گزارش اعلام میکنه امریکا، لانه جاسوسی امریکا در تهران به واشنگتن، اینه که ما برای منطقه تقریبا مسلم شده که رهبران مخالفین، رهبران مردم کاملا به قول و قرارهای شاه بی‌اعتمادن، ولی این که میگن باید شاه خلع بشه یک حرف بی خودیست، یه حرف هست که اتفاق نخواهد افتاد و نباید بیفته. ما باید به سمتی پیش بریم که اینها مخالفین که قوی تر شدن حاضر بشن با شاه ائتلاف کنن، با همدیگه یک دولت ائتلاف ملی ایجاد بکنن و یک انتخابات مثلا دموکراتیکی یا نیمه دموکراتیک در جهت سوق به دموکراسی سوری پیش بیاد تا ما بتونیم وضعیت ایران رو کنترل کنیم و به موقعیت قبل از این شورش ها برگردونیم. بعد تو همین سند میگه که ولی متاسفانه اون کسی از شخص اصلی که کلید همه مسائل دست اوست، شخص آیت الله خمینی است که او حاضر به این مصالحه ها نیست، حتی نه که خودش حاضر نیست با ما مذاکره بکنه، بلکه هیچ مذاکره و مصالحه‌ای هم اگر از طرف دیگران اتفاق بیفته او بر اونها صحه نخواهد گذاشت و تایید نخواهد کرد. تنفر تسکین ناپذیری داره نسبت به رژیم و ماها و طرح او فقط نفیه و براندازی کل رژیم سلطنتی است و از داره از یک رژیم دیگری به نام جمهوری اسلامی حرف میزنه که تصورش برای ما نامفهومه. به این نکته هم دوستان توجه کنن که هنوز انقلاب 57 پیروز نشده، اینا متوجه میشن که بسیاری از سیاسیون و رهبران شناخته شده سیاسی به اصطلاح اینا قابل معامله و قابل سازش و قابل مدیریتن از طرف آمریکا و میتونه اینا رو توی یک پروژه مشترک با شاه کنترل کنه، ولو حالا کمی وجهه دموکراتیک تر. اما با امام به هیچ وجه میفهمه که نمیتونه معامله بکنه و او داره از یک جمهوری اسلامی صحبت میکنه، یک رژیم دیگر و جدید و بی سابقه ای که خود لانی جاسوسی میگه این تصور جمهوری اسلامی برای ما کلا نامفهومه و امکانم نخواهد داشت، چون بالاخره ارتش هست که نمیذاره، که ارتش و نیروی مسلح که نمیذارن که خمینی هر کاری میخواد بکنه. بنابراین ما راه حل اینه که سیاستمداران دیگه تصمیمشون رو بگیرن، خمینی رو بذاریم کنار، اونا حاضرشن همشون خمینی رو بذارن کنار و دست جمعی اونا برای حفظ کشور با همدیگه با کمک ما و شاه یه تصمیم مشترک بگیریم بدون توجه به امکان مخالفت خمینی. اینم بحث بعدی که از همون موقع میگن مانع اصلی ما امامه و ولایت فقیهه، با همه میشه و باید ساخت تا او رو حذف کنیم. بعد در بند ششم تو همون سند میگه که اما اینکه خمینی آیا بر همه نیروهایی که عکس او رو بالا میبرن و به او منتسبن آیا واقعا کنترل داره و میتونه اونا رو مدیریت بکنه یا نه، اینم معلوم نیست. و درسته که مردم، بسیاری از مردم، حتی مسلمانان جدا از مسلمانان مذهبی، حتی اونایی که خیلی مذهبی نیستن، امروز خمینی رو به عنوان سمبل خودشون و سخنگوی خودشون پذیرفتند و میگه امروز همه حتی غیر مذهبی ها پذیرفتن اون سمبلشون باشد و منتها هر جریانی از نطقها و حرفای خمینی دنبال تأمین مقاصد خودش و هماهنگ با اهداف خودشه. و بعد اظهار نظر میکنه سرویس جاسوسی امریکا در ایران که ما بعید میدونیم که خود خمینی یک طرحی از چگونگی تشکیل دولت برای یک کشور داشته باشه و ما این احتمال که او بتونه واقعا نظام سازی کنه و دولت و حکومت جدیدی رو بخواد تأسیس کنه و اصلا بتونه تأسیس کنه، چون احتمالی رو ما خیلی ضعیف میدیم و او حتما بین راه شکست خواهد خورد و متوقف خواهد شد. و نکته هفتم در این سند اینه که میگه زمان برای اینکه برای مذاکرات واقع بینانه بین مبارزین مخالفین شاه با شاه الان بهترین زمانه، باید این رو به همشون حالی کنیم، باید تا قبل از اینکه ماه محرم شروع بشه، دقت کنید اینا نگرانیشون از ماه محرم و از امام حسین چقدر بوده، میگه باید با سران فعال تو عرصه سیاسی، جریان‌های ملی‌گرا، ملی مذهبی، چپ و کمونیست، نمیدونم ناسیونالیستا و همینطور لیبرال‌های مذهبی و همه، میگه ما باید با همه اینا سعی کنیم توی یک پروژه مشترک، یعنی در یک مثلث آمریکا، شاه و اپوزیسیون مخالفین، بتونیم یه پروژه مشترکی رو به انجام برسونیم. با خمینی نمیشه ساخت، خمینی حاضر نیست هیچ کوتاه بیاد، ما هم فکر میکنیم نتونه به هدفش برسه، گرچه پایگاه قوی ترین پایگاه اجتماعی رو داره و همه قبولش کردن، ولی او نه طرحی برای حکومت میتونه قاعدتا داشته باشه و نه اگر داشته باشه میتونه اجرا بکنه. توصیه سولیوان اینجا اینه، دقت کنید جنبندش اینه، میگه که بهترین زمان الانه که هنوز ماه محرم شروع نشده، باید تماسهای ما با تمام جریانهای منتقد و مخالف شاه شروع بشه، تماسها قبل از ماه محرم باید شروع بشه تا بتوانیم احساساتی رو که در ماه محرم به انفجار خواهد رسید و احتمالاً جزء پروژه خمینی باشه، اگر این رکود فعلی ادامه پیدا بکنه ما بتونیم اون شورش و انفجارها رو آرام بکنیم. گرچه امکان تشکیل دولت ائتلافی بین شاه و مخالفینش در آینده نزدیکی نیست و شاید نباشد، اما شروع مذاکره قبل از ماه محرم خیلی مهمه و باید حتما صورت بگیره. بعد البته اظهار نگرانی هم میکنه، میگه تجربه‌ای که ما داشتیم معمولا اینه که وقتی با اینا حرف میزنیم دقیق همشون گوش میکنن، مستمعین همه حرفای ما رو قبول میکنن و میگن حرفای نظر دیدگاه امریکا درسته، منطقیه، شاه باید بمونه و چه و چه و چه، ولی بعد که جلسه تمام میشه و ما میبینیم تمام طرحامون پی در پی ناکام میشن، در میان ناکامی ممتد ما همونا نتیجه میگیرن که ولی خب کار نمیشه کرد، بالاخره به هر حال باید بره، یعنی وضعیت جوری شده که نمیشه دیگه شاه رو نگه داشت. میگه این ناکامی وجود داشته تا امروز، پیشرفت محسوسی ما در مذاکرات سیاسی عملا نداشتیم، ولی تنها راه ماست و این وضع رو باید ادامه بدیم به این امید که حوادث دوباره بهش تحت کنترل در بیاد و بر یک روال که ما منطقی میدونیم به اصطلاح تثبیت بشه. در یک سند دیگه‌ای که سند شماره 5 در این کتاب 2 نوامبر 78 11 آبان 57 تقریبا در یک همچنین روزهایی در سال 57 باز سولیوان گزارش میکنه به امریکا، میگه که من تو قصر بودم که زاهدی تلفن زد به شاه. زاهدی همون کسی بود که کودتای 28 مرداد در سال 32 رو تحت رهبری آمریکا و انگلیس انجام داد و دولت مصدق رو سرنگون کرد، شاه رو برگردوند. میگه زاهدی زنگ زد به شاه و یه تاکتیک هایی به او پیشنهاد کرد که چطور بشه انقلاب 57 رو هم مثلا شبیه 28 مرداد شکست داد. ولی وسط حرفاش شاه صحبتش رو قطع کرد خیلی سریع و بهش گفت که این دیگه فرق میکنه با سال 32، نمیتونیم ما به همون شیوه 1953 یعنی سال 32 کودتا عمل بکنیم. شاه به زاهدی میگه این حرفات طرحات به درد نمیخوره، جواب نمیده، حتی شبیه اون شرایطی هم که 2 هفته پیش تو اینجا بودی با هم حرف میزدیم الان نیست، یعنی تو همین 2 هفته که تو رفتی امریکا باز وضعیت بدتر شده و نمیشه مهار و کنترلش کرد. و باز اینجا جایی است که هم این جلسه ای است که سفیر امریکا اونجا هست، شاه هم هست، این دوتا همونجا تلفنی شاه با زاهدی در امریکا صحبت کرده، یعنی در عالی ترین سطح امریکا و شاه دارن برنامه‌ریزی میکنن که چه باید کرد و خودشون اعتراف میکنن که خلاصه این توبه میری اون توبه میری نیست، این انقلاب اسلامی 57 فرق میکنه با وضعیت نهضت ملی شدن نفت و اون وضعیت و اینها در سال 1953 همون 28 مرداد 32 و خود شاه شخصا اعتراف میکنه این رو. بعد سفیر امریکا سولیوان میگه که 1953 سال 32 که کودتا شد اونجا هم بازاری ها هم ملا ها اینا هیچ کدوم تصمیم نگرفتن که شاه رو یا سلطنت رو سرنگون کنن، ولی الان در 1978 در این انقلاب ملا ها دارن کل مردم رو علیه اصل سلطنت حتی رهبری میکنن و زاهدی نمیتونه بازاری ها و مله های امروز و مردم امروز ایران رو با اون روز مقایسه کنه و وضعیت رو تغییر بده و توسل به خشونت بیشتر هم در این شرایط فقط به قطبی تر شدن فضای جامعه و درگیری بین شاه و هواداران خمینی که بخش عظیم ملت هستن کمک میکنه و ما امیدواریم کار به اونجا نکشه و بتونیم با خشونت کمتری انقلاب رو این نهضت رو شورش رو سرکوب بکنیم. و بعد اینجا دقت کنن دوستان، میگه تنها باید دنبال یک راه حل سیاسی باشیم که روی میانه روهای وسط باز که آقا ما نه افراطی هستیم نه تفریطی هستیم نه تندرو این مکن رو ما میانه رو هستیم، رو اینا سرمایه گذاری کنیم. وقت اینا میشه هم از مخالفین مذهبی امتیازاتی بگیریم ما، هم از شاه امتیازاتی بگیریم و اینا رو با هم سرجمع کنیم و بشه یک دوباره به نظم سیاسی در ایران برگشت و یه مقداری دموکراسی بیشتری هم ایجاد بکنیم تا بتونیم کنترل بکنیم، و چون دیگه کشور و ملت با این حرکتی که خمینی شروع کرده به وضعیت قبل از 1978 باز نخواهد گشت. باز اینجا دوستان دقت کنن، همون خط میانه به اصطلاح معامله با میانه روها برای حذف یا کنترل امام و ولایت فقیه و توده های انقلابی مردم، باز همون راه حل رو همون موقع ارائه دادن. سند بعدی در جلد دوی اسناد لانه، سند 28 مربوط به 6 دسامبر 78 میلادی که نیمه آذر 57. موضوع این سند خیلی جالبه، اعلام یأس و ناامیدی از سرکوب یا کنترل انقلاب هست. اصلا عنوان این سند اینه: موقعیت های از دست رفته، رشد حالت یأس و ناامیدی. خلاصه حرفش تو این سند سفارت امریکا لانه جاسوسی اینه به واشنگتن که اون حالت خوشبینانه‌ای که داشتیم تا همین اواخر که احتمال میدادیم بشه مدیریت و کنترل کرد، دیگه جای خودشو به یأس و ناامیدی داده. هم نظامی ها هم جریان های میانه رو و لیبرال و غیر رادیکال به اصطلاح بین مخالفین شاه، منتقدین شاه، همشون مایوس شدن و همه اعلام میکنن که نکته اصلی اینه که تمام اجتماعات مخالفین که اکثرا از جوانها تشکیل شده دیگه به ما، یعنی به رهبران با تجربه و شناخته شده و کلاسیک سیاسی، اعتمادی ندارند و همه فقط به خمینی توجه دارند و این باعث شده اجتماعات غیر قابل کنترل پیش بینی بشود و امیدی برای آینده باقی نگذاشته. چهره های پیرمردتر و شناخته شده تر جناح مخالف شاه میدان رو خالی کردند، مردم هم خیلی به حرف اینا گوش نمی کنند جوانا، و بنابراین امید به مذاکره در راه حل که خشونت کمتر بشه و راحتتر بشه مدیریت کرد، این امید به حد اقل رسیده. نمیتونیم مدیریت کنیم، مجبور داریم میشیم فقط به سرکوب، سرکوب های خشن و خونین که اونم معلوم نیست تهش چی بشه. دوستان دقت کنن اون چی که میگم عیناً تحلیلی است که لانه جاسوسی در اینجا میکرده و واشنگتن بر اساس این تحلیل اساساً برنامه‌ریزی میکرده و کنش و واکنش صورت میداده، که غالباً هم دیگه واکنش بود نه کنش. راجع به این حالت یأس و ناامیدی میگه که رابطین ما در سطوح مختلف گفتگوهای متعددی که از 15 نوامبر تا الان ما صورت دادیم با جریان‌های مختلف، دیگه تقریبا هیچ کدوم خوشبین نیستن و احساسشون اینه که فرصت‌های خوب برای مدیریت و کنترل شورش و مردم و خمینی از دست رفته و بهترین امید اینه که میزان خسارت رو تا میتونیم کمترش بکنیم. بعد چند مثال زده، چند تا نمونه میاره که میگه من با چه کسانی، مثلا با فرمانده هوا نیروز در کجا مذاکره کردم، گفت که بدون خسارات سنگین معلوم نیست اصلا بتونیم از این وضعیت نجات پیدا بکنیم. مقامات پلیس همینطور هستش، به ما گفتن که محافظین سفارت لباس نظامی دیگه نپوشن و الا هدف قرار میگیرند، شناخته نشن. اتاقک نگهبانی جلوی سفارت کسی توش نیسته چون حتما مردم حمله میکنن و تحریک کننده هم هست. یا در بخش عقب کنسولگری سفارت کسی رو برای محافظت علنی نگذارین و الا مأمورین تو کوچه‌های تاریک با مردم تنها بمونن، این کار شدنی نیست و خطرناکه. بعد سفیری امریکا، گزارشگر لانی جاسوسی امریکا میگه که در حالی که همین پلیس و همین نیروها قبلا رجزخونی میکردن و به ما میگفتن شما 100% مطمئن باشید خاطرتون جمع بشه، الان خودشون میترسن. که این آذر 57 هنوز بیش از 3 ماه مونده تا پیروزی انقلاب. راجع به شهرهای مختلف هم میگه این وضعیت وجود داره، فقط در تهران نیست، در نمیدونم اصفهان، کرمان، کجا، اینا شهرهای مختلف میگه همه جا وضع خرابه. و حتی یکی از رهبران جبهه ملی اعلام کرده که جبهه ملی هم کاری نیست و عملا اختیار و آبروی اگر داشته همه رو به خمینی واگذار کرده و دیگه اینا همه مجبورن، هم حتی کسانی که خمینی رو افکارش رو قبول ندارن، همه گروه ها مجبور شدن با خمینی همراهی بکنند و همه شون تخم مرغاشون رو تو سبد آیت الله خمینی به اصطلاح گذاشتن. میگه جوانان، چه دانشجو چه کارگر و همه و همه توده فعال جامعه، اینا کنترل جناح‌های مخالف و مبارزات رو به دست گرفتن و همه‌شون حواسشون به این آیت الله هست. و اون میگه که وقتی راجب صبر سخنرانی میکنه، اگر بخواد مردم رو دعوت به صبر بکنه، مردم دیگه صبر نخواهند کرد. یعنی در واقع داره میگه که ما رو تهدید میکنه به اینکه مردم تصمیمشون رو گرفتن برای سرنگونی هم شاه و هم رژیمش، و اشاره میکنه اعتصابات رو هرچی خواستیم کنترل بکنیم اعتصابات شدیدتر و بدتر شده. سران جبهه ملی و این تیپای ملیگرا و اینا که ما با اینا میخواستیم معامله کنیم، خودشون میگن که رهبرانشون از اجتماعات میترسن و اینا نمیتونن مردم رو اساسا کنترل بکنن، مردم کاری به اینا ندارن و مقامات نظامی هم میترسن دستور سرکوب به نیروهاشون بدن، چون احتمال اینو میدن که کسی به حرفشون نکنه و نمیخوان میزان وفاداری نیروهای خودشون رو حتی آزمایش بکنن. مردم دیگر وحشی شدند، بدون برنامه منظم هر کاری انجام خواهند داد. آنها تحت تأثیر شایعات عوام فریبانه واقع شدند و وقتی لازم می شود خودشون هم یک پا عوام فریب می شوند. یعنی اظهار یأس میکنه از مردم، از افکار عمومی، و تصریح میکنه که دیگه فرصت از دست رفته و میگه همه ظاهرا توافق کردن به اینکه دیگه آخرین فرصت برای تغییر اوضاع در طول دو هفته گذشته بود، قبل از اینکه اعلام حکومت نظامی بشود، و امروز دیگه کاری نمیشه کرد و مردم به اون مقطع زمانی به صورتی نگاه میکنن که یه رهبر صاحب تخیل یا یک برنامه تخیلی میتونه شرایط رو بهتر بکنه. شاه خسته اون موقع حاضر به مذاکره بود، احزاب کوچکتر سیاسی فهمیدن که نفوذی در مردم ندارند و اونا حاضر بودند حمایت کنند از شاه و مذاکره با شاه، همه گروه های سیاسی به جز خمینی. ارتش هم بلا تکلیف بود و دقیقا نمیدونست چی کار باید انجام بده و اون زمان مثلا سنجابی جبهه ملی میتونست با شاه به توافق برسه و تمام مخالفین رو و حتی خمینی رو اشخاصی معرفی کنن که اینا توجهی به رفاه مردم ندارن، دنبال آشوب و اختشاشن. البته این پیشبینی شاید درست از آب در نمی آمد، ولی به آزمایشش میارزید. ولی الان دیگه همه یا اکثرا میگن حتی اون فرصت هم دیگه تمام شد و دوباره به دست نخواهد آمد. و جالبه که راه حلی که باز اونجا مورد بحث قرار میده اینه که کاری بشه، اگر بتونیم کاری بکنیم که مردم از بی‌نظمی و هرج و مرج خسته بشن، یعنی اول یه هرج و مرج و بی‌نظمی گسترش پیدا میکنه، بعد مردم خسته بشن و این یه مرتبه با اقتدار ارتش بیان جلو به اسم امنیت و نظم و اینها با تشنج کنترل بشود، بعد جاشونو کم کم بدن به تکنوکرات ها با یه دموکراسی نیمبند با حضور شاه و نظام سلطنت و تحت مدیریت آمریکا. این طرحیه که اینا به عنوان اصلی ترین راه حل دنبالش میگردن که با چه کسانی بین منتقدین و مخالفین شاه میشه یه همچین کاری رو انجام داد. و بعد بینتی میشدن که مردم و جوونا اونها رو قبول ندارن، اونها هم هیچ کدوم جرأت مخالفت با ولایت فقیه رو ندارن، به اصطلاح با امام رو ندارن و او هم سازش ناپذیره و تصمیمش رو گرفته و ما تو این وسط هر کاری که کردیم با یه بی‌نظمی دائمی و آمیزه بغرنجی از عملیات دولتی که خودشون نمی‌فهمیدن چیکار باید بکنن روبرو بودیم، خام دستی کردیم یا هیچ کاری نکردیم و مردم باید بالاخره بپذیرن که تکنوکرات ها بیان و مشکلات رو حل بکنن. یعنی ترکیبی از رژیم شاه و تکنوکراسی غربی و لیبرالیسم و غربی و تحت کنترل ما و ظاهرا دموکراسی باطنا دوباره حفظ رژیم سلطنت و منافع آمریکا و غرب در ایران. میگه منتها اونها عوامل شکست ارتش این بود که اصلا احترامی دیگه مردم برای و ترسی از قدرت نظامی رژیم دیگه ندارن و همه چیز نشان دهنده ضعف شاه هست. اونقدر ضعیف بوده که نتونسته در برابر سماجت افراد بی صلاحیت مقاومتی بکنه و دیگه نه شاه نه ارتش نه آبرو و نه اعتباری تو جامعه ندارن. برعکس نفوذ خمینی روز به روز بیشتر شده و به نظر نمیرسه که دیگه هیچ راه حل صلح‌آمیز و بدون خشونتی برای مدیریت این شورش در پیش باشه و داریم میریم به سوی آخرین راه حل که سرکوب خشن و وسیع در جامعه است. البته اونجا میگه که به زور متوسل شدن برای رسیدن به قدرت توسط کسی، حالا دو سه شاخه وجود داره که بتونن در این جنگ قدرت پیروز بشن، یا افسران جوانی بتونن کودتا بکنن رژیم شاه رو دوباره تجدید کنن مثل 28 مرداد، یا کمونیستا بتونن به زور متوسل بشن و شوروی بتونه در ایران نفوذ بکنه، و یا اونی که از همه جدی‌تره دقت بکنید این تعبیرش اینه: ارتش میلیونی خمینی که همه از اون واهمه دارند و همه از این درگیری و توسل به زور اجتناب میکنند و این خطر وجود داره. ما داریم میریم به این سمت که بالاخره یا ما باید دوباره کودتا کنیم ارتش، یا کمونیستا با زور بیان یک کاری بکنن، یا ارتش میلیونی مردمی خمینی به زور متوسل شه و در این نبرد قدرت پیروز بشود. علت این واهمه از این وضعیت اینه که هر گروهی از این سه گروه تو این فکرن که رقبایی دارن که اونا نمیگذارن راحت کارش پیش بره، چون زور تنها با زور جبران میشه. اگه کودتا بکنیم با یک ضد کودتای خشن مواجه خواهیم شد از طرف خمینی و مردم، و اگر بخوایم با اعمال زور موقعیت رو حفظ بکنیم خشونت‌های متقابل بیشتری رو خواهیم دید و معلوم نیست از پس اونها بر بیاییم و میریم به سمت تخریب بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور. مثلا داره پیشبینی میکنه جنگ داخلی رو و میگه ایرانی که یک کشور تک محصولی بوده حالا دیگه بی محصول شده و در زمان شاه، و اگر برخورد قوا شروع بشه و درگیری خشن راه بیفته ایران در برابر خرابکاری های مخالفین شاه شدیداً آسیب پذیر خواهد بود و نهادهای حاکمیتی هیچ حفاظت مناسبی در برابر فشار عمومی ندارند و نخواهند داشت. حتی خود کارگران اون مناطق به اصطلاح با خمینی هستن و اراده بکنن تجهیزات خود اون کارخونه ها رو خود کارگراش نابود و منهدم میکنن و حاکمیت نمیتونه خسارات وسیع رو جبران یا تعمیر بکنه و هر کدوم از اینا خراب شه قدرت بقای رژیم باز هم ضعیف و ضعیفتر خواهد شد و غیر قابل جبران. این معنیش اینه که دیگه حتی زندگی عادی مردم رو هم نمیتونه تأمین و تضمین بکنه، قدرت تغذیه خود کشور رو نخواهند داشت، مجبور میشن ایران رو حاکمیت و منافعشون رو در اختیار یا مثلا بیگانه بگذارن، منظورشون شاید شوروی و ایناست، یا اینکه بشه یک مملکت فقر زده ای که دیگه نمیتونه و نخواهد تونست خودشو اداره بکنه. یعنی کشور جنگ داخلی را خواهد افتاد و دیگه هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه و از بین خواهد رفت یا میفته از دست ما، از کنترل ما هم خارج خواهد شد. اینا پیشبینی‌هایی بوده که امریکایی‌ها راجع به ایران و انقلاب می‌کردن و شما می‌بینید که هیچ کدومش اتفاق نیفتاد. یعنی هر سه تا پیش بینی که امریکایی‌ها داشتن در مورد انقلاب شکست خورد با مدیریت امام و حضور مردم در صحنه. به هر صورت در اظهار نظر نهاییش اونجا میگه خیلی خیلی ها مایوسن و غالبا تمام گروه های سیاسی منتقد شاه که شناخته شده بودند سالها، سال خوردگان اینها و همینطور خود رژیم شاه و هم ما همه با هم در یأس به سر میبریم. اون چه که در جریان این حوادث داریم میبینیم اینه که جوانان تفوق پیدا کردن بر صحنه، جمعیت ایران جوان شده و این نسل نسبت به سیاسیون قدیمیشون کلن بیعتمادن، فقط خمینی رو قبول دارن و بقیه رو مسئول مشکلات ایران و به یک معنا شریک در جنایات شاه میدونن و تو مساجد کاملا اگر حتی تو تظاهرات و مسجد و آدمای سال خورده هستن اونا تحت رهبری جوانانن. عملا کنترل همه صحنه ها دست یک نسل جدیدی افتاده که اساسا نه تحت کنترل ما هستن نه ما رو قبول دارن. و جالبه میگه حتی استادای دانشگاه نمیدونم اونا که با ما کار میکردن در قالب حکومت اینا رو گل گرفته بودیم و ازشون کار میکشیدیم، اونا هم دارن میبینن که دیگه ملت و جوانا برای مشورت پیش اینا نمیان. اون نسل از جریانهای تکنوکرات و به اصطلاح روشنفکری که تو رژیم شاه تربیت شده بودن، چه منتقد شاه چه طرفدار رژیم، و همه نگاه میکنن به این نسل قبل، چه در حکومت چه منتقد حکومت، که اینها سنشون بالاست، غالبا فاسدن، محافظه‌کارن و شریک در گذشته پلید ایران هستند و همه رو دارن منزوی میکنن و این حالت پیش بینی نشده و خطرناکی است. پیش بینی اینه که قدرت میفته دست جوانان هیجان زده و بنابراین همه ما، همه این چند جریان دچار افسردگی شدن و شدیم و این نسل داره با خمینی کارشو پیش میبره. دقت کنید این اسناد همه تاریخش مربوط به ماه محرم 1357 سال انقلابه. یه سند دیگه باز در همین ماه در آذر 57 که سفارت امریکا در اصفهان اونجا با یعنی با هماهنگی سفارت کنسولگری اصفهان یه تحلیل می‌نویسن اونجا به واشنگتن راجع به میزان نفوذ خمینی و اینکه حتی جریان‌های مذهبی، چه لیبرال مذهبی روشنفکر ملی‌گرای مذهبی، چه جریان‌های به اصطلاح روحانیون مذهبی محافظه‌کاری که به رودروایستی خمینی و مردم موندن ولی به خمینی رو قبول ندارن، میگه اینا ما نظرات اینا رو هم که داریم دستمون، هم روشنفکر مذهبی هم به اصطلاح روحانیون متحجر یا سازشکار، اونا هم هیچ کدوم احساس این که در برابر خمینی قدرت یا نفوذ اجتماعی دارن ابدا ندارن و مایوسن و همشون هم اعتراف میکنن هم ناراحتن بعضیشون از اینکه خمینی فقط نفوذ داره بین مردم و به خصوص جوانان. خلاصه این متن که عنوانش هست میزان نفوذ خمینی، نقطه نظرهای افراد مذهبی در این باره، 6 دسامبر 78 میلادی، اینه که میگه گروهی از آیت الله ها و مله ها معتقد هستند که نفوذ واقعی خمینی بالاخره حدی داره و بعداً کم خواهد شد، ولی خب هنوز نیروهای عظیم جامعه تحت کنترل او هستند و بعد از هر سخنرانیش تمام ایران رو به جنبش میاره و تنها کسی است که میتونه سراسر ایران رو فعال بکنه. اونجا اسم یکی دو تا از این علما و روحانیونی که با رژیم شاه همکاری میکردن و انقلابی نبودن، امام رو قبول نداشتن میبره، که حالا من اسم افراد رو نمیخوام خیلی بپردازم، اسم افرادی رو میاره، من فقط اشاره میکنم به عنوان نمونه اشاره میکنه، میگه قدرت آیت الله شریعت مداری در گذشته هم چشمگیر نبوده، حالا هم قابل چشم پوشی است و بعضی از روحانیون در حد به اصطلاح مرجعیت که میتونیم به میشه فکر کرد اینا بشن رقیب خمینی و بدیل او و یه شکافی در جامعه ایجاد بکنن، اینا از اونم مایوس شدن. یعنی نه لیبرال مذهبی، نه ملی‌گراها، روشنفکرها به اصطلاح، نه چپها، سوسیالیستا و کمونیستا و اینها، نه ناسیونالیستای لائیک، نه چپهای مذهبی به اصطلاح هیچ کدوم. آمریکا میبینید حاضره با همه اینا کار کنه تا امام و توده های مردم و جوان رو صحنه نیان. راجع به شهرهای مختلف تحلیل میکنه، قم و اصفهان و مشهد، و اسم بعضی از علما رو میاره، چیکار میشه کرد، آیا میشه کاری کرد با اینا یا نمیشه کاری کرد. میگه حتی طرفداران خود اینا هم که بعضیشون با خمینی زاویه دارن، حرف اینا رو قبول ندارن و اینا میترسن حتی پیش مریدای خودشون انتقادی از خمینی بکنن، چون ناگهان با خشونت یاران خودشون روبرو شدن یا میشن و حتی میترسن اونها رو موعظه بکنن. دانشجویان جوان مذهبی، واعظین سیار، افراد عادی که ناگهان تو هر میتینگی نقش سخنران رو به عهده میگیرن، اینا جناهای مخالف مذهبی هستن. و راجع به اونا تحلیلی میکنه، میگه نقل قولهای طولانی شده بین از حرفایی که مبادله شده مستقیم یا غیر مستقیم قبلا یا جدید بین این طرز فکر شریعت مداری و خمینی، و نشون میده که اختلافاتشون بنیادی است و بعضی از این روحانیونی که رقیب خمینی هستن اینا متهمن که از طرف شاه مورد حمایتن، از طرف بازاری‌های وابسته به شاه تأمین مالی میشن. حتی کمونیست ها اینا رو قبول دارن، نه خمینی رو، حتی کمونیست های تنده که مبناهن با رژیم شاه مشکل دارن، چون کمونیست و طرفدار شوروی اینا مثلا بودن، حتی میگه اونا اینجور روحانیون رو ترجیح میدن و میگن با اینا میشه کار کرد نسبت به خمینی. ولی میگه بعد از همه مباحثات جمعا همه اینها به این نتیجه رسیدن که در شهرهای مختلف اصفهان، قم، تبریز، مشهد، فلان، اینها دیگه اینجور افراد صاحب نفوذ نیستند، حتی اگر در حد به اصطلاح روحانیون درجه اول و مرجعیت و این حرفا باشن. و اینا تو جامعه بین سیاسی اینطوری مطرح شدن که اینا خودشون رو به شاه یا به شریف امامی نخست وزیر فروختند. بعد میاد سفارت امریکا راجع به نقش امام باز بحث میکنه تو این سند که هویت شخصیت با نفوذ، میگه همه سخنها اصل سخن بر خمینی متمرکز بود. اکثر کسانی که حتی تو این جلسات جلسه بودن و ما با اونا بحث میکردیم راجع به خمینی که روحانی و مذهبی و اینا هم بودن، اکثرشون با هم راجع به خمینی هم اختلاف نظر داشتن. بعضیا میگفتن خمینی تحت نفوذ چپی هاست و کمونیستا درش نفوذ کردن. بعضی میگفتن این لجبازی میکنه، لجاجت شخصی داره با شخص شاه، لجبازه مثلا. ولی خلاصه اینجوری احساس شد که یک درک صحیح از وقایع و اجماعی وجود نداره حتی بین اینها که خودشون مذهبی و روحانی و اینا هستن. و علت چه که میگن او از ایران دوره و سالها ما ندیدیمش، نمیدونیم الان چجوری فکر میکنه و چه روحیاتی داره. و خود اینا هم که اعتراف میکردن مردم به ما خیلی اعتماد دیگه ندارن، چه سیاسیون یعنی از جبهه ملی تا این تیپای روحانیون تا جریان‌های مختلف. و میگه تنها ندایی که برای دعوت ایران به عکس العمل عامل موفقیت آمیز هست، ندای اوست و کتابچه‌ها و نوارها و سخنرانی‌های او مطرحه. و مخالفین حتی در مورد خمینی اون چیزایی که میخوان بشنون انتخاب میکنن، ولی و به این دلیل به این نتیجه رسیدن که نفوذش داره کم میشه، اما در واقع نفوذ او همچنان قوی و شدید متاسفانه. راجع به رهبران مذهبی دیگه هم اونجا بحثای میکنه و تحلیلای میکنن راجع به مثلا آقای آیت الله شیرازی در مشهد، آیت الله خویی در نجف و عراق و که و که. میگه در اون جلسه همه معتقد بودن آیت الله خویی در عراق وجهه خوبی داره ولی نفوذ کمی داره، و داماد ایشون هم که تو جلسه بود گفت که تلاش هایی کردیم که ایشون موضع سیاسی بگیره و بتونه مثلا از مهار بکنیم بعضی مسائل اینها، ولی به نتیجه نرسیده. البته اینا تحلیل خود اوست، من اینا رو تایید و رد نمی کنم. این جمله‌ای که در اون سند اینه که میگه همه معتقد بودند که ایشان از وجه خوبی برخورداره ولی نفوذ خوبی نداره، نفوذ زیادی نداره، و فلانکز از بستگان ایشون ابراز داشت که تلاش‌های او در جهت وادار ساختن آقای خویی به بیان سخنان سیاسی به نتیجه نرسیده. خلاصه این که از نظر شناخت یک چهره دارای وجهه ملی، همه آنها دچار سردرگمی بودند. خود اونا هم میگه یک جنبندی و برنامه واضح مشخصی نداشتن. و بعد نظریه میده این مکگافی که همه اینا خودشون هم میدونستن که روی این حرکات اعتراض آمیز مبارزات هیچ نفوذی واقعی ندارن، در حالی که تظاهرات خصیصه اسمن مذهبی داره و اونا میدونن که روی کرده مذهبی بر مبارزات و راهپیمایی ها حاکمه و سعی دارن نفوذ مذهبی در اون پیدا بکنن تا بتونن حرکت رو کنترل بکنن، ولی تو این جلسه چون این چیزی رو نتوانستند بیابند و ناله میکردند بر فقدان رهبری خودشون و اینکه ما یک رهبری نافذی نداریم که بشه در کنار خمینی مثلا یا به جای خمینی مطرح بشود. میگه آنها افسرده به نظر میرسیدند چون فکر میکنند نهضت در آینده خیلی نزدیک یا همکنون کم کم شاخصه مذهبی خودش رو از دست خواهد داد. یعنی تحلیل اونم این بود که حالا امامم نمیتونه تا آخر این امواج وسیع مردم و جوانان رو مدیریت و کنترل کنه و تحت تاثیر همین حرف بودن که بالاخره کمونیستا میان بر ایران حاکم میشن. میگه اونا جدا جدا رو پیروانشون کار میکنن ولی نمیخوان و نمیتونن یک برنامه مشترکی اتخاذ بکنن چون میترسن موقعیت شخصی خودشون از دست بره و میگن حداقل بتونیم نهضت محلی و محدودتری رو توی حوزه محدودتری رو کنترلش رو به طور کامل از دست ندیم. سند دیگری که باز هست سند شماره 31 11 دسامبر 1979 در همون محرم، مسئله تظاهرات عاشورا مطرح میشه. اصلا موضوع این گزارش که سلیوان به وزارت خارجه امریکا سریع به طور سری میفرسته به ایالات متحده، موضوعش اینه، تظاهرات عاشورا. میگه تظاهراتی که امروز 10 دسامبر در تهران صورت گرفت بسیار وسیع بود، صلح‌آمیز هم بود، توسط رهبران مذهبی بسیج شده بودند و نمایندگان بازار که اونا هم با همین رهبران مذهبی آیت الله خمینی اینها بودند. برای سازماندهی تظاهرات اینها از طریق رابطشون با رژیم، با دولت رژیم شاه، بعضی نماینده های جبهه ملی بود که اتفاق افتاد. بعد میگه اردشیر زاهدی از طرف دولت برای راهپیمایی عاشورا مذاکره میکرد، یعنی زاهدی و جبهه ملی با هم دیگه حلقه وصل بین رژیم و راهپیمایی بودن. زاهدی غروب اون روز به من، یعنی به سفیر امریکا، گفت که ما یه دی نیروهایی هم تو تظاهرات داشتیم که اینا سعی میکردن راهپیمایی رو به میانه روی و اعتدال و اینها بکشونن، شعارهای تند علیه شاه و رژیم داده نشه، و گفته بودیم به جای عکس خمینی عکس شریعت مداری رو اینا حمل کنن و یه عده با این عکس آمدن تو تظاهرات. سوم این که سفیر امریکا میگه که ما این وضعیت نشون داد که دولت رژیم شاه با میانه روها میتونه کار کنه تا کم کم اینها به جای خمینی کسب وجهه کنن و عملا رهبری بیفته دست اینا، از دست خمینی خارج بشه. میگه این برای شاه تاکتیک خوبی است اگر بخواد با این جریان‌های میانه رو به عنوان طرف اصلی مذاکره کنه که یک دولت ائتلافی تشکیل بدن. و قبلا مصباح‌زاده که سناتور بود، در روزنامه مسئول روزنامه کیهان شاه بود، گفته بود که اینا ضعیفن نمیتونن کارو بکنن، ولی اگر از بخواید، اگر تصمیم باشه، ما یعنی کیهان ظرف چند هفته از اینها ما قهرمان ملی میتونیم بسازیم و خواهیم ساخت. ببینید قهرمان سازی از آدمای به اصطلاح میانه رو، سازشکار و وابسته، توسط خود رژیم و زیر نظر امریکا و شاه برای اینکه رهبری نهضت از دست امام و ولایت فقیه و رهبری انقلابی و سازش ناپذیر ضد شاه، ضد صهیونیسم، ضد آمریکا و طرفدار تشکیل حکومت اسلامی مردمی خارج بشود. این عبارت رو دقت بفرمایید، میگه ما کاری کردیم که توی راهپیمایی عاشورا اون وسط یه جاهایش هم به جای عکس خمینی عکس شریعت مداری بیاد، و از اون طرف آماده ایم که از رهبران جبهه ملی ظرف چند هفته قهرمان ملی بسازیم، اینا بشن رهبران مردم. و سفیر امریکا میگه چند روز پیش دیدمش که گفت بعد از عاشورا یک روزنامه ما شاید را بندازیم برای که رهبر سازی و چهره سازی کنیم این طرف بین منتقدین شاه یا مخالفین شاه که هر کدوم از اینا بشه قهرمان و رهبر بشن ولی خمینی مثلا نباشه. اونجا سولیوان سفیر امریکا تو این سند لانه جاسوسی که در ماه محرم راجع به تحلیل بعد از تظاهرات عاشوراست میگه که طرح اینه از طریق دستکاری در افکار عمومی کاری بکنیم که جبهه ملی، ملی‌گراها و میانه‌روها و لیبرال‌ها با زیرکی رهبری مخالفین رو از دست خمینی بیرون بیارن و شاه هم به ما گفت و معتقده که با همه اینا میتونه راجع به یک سلطنتی مبتنی بر قانون اساسی به مذاکره بکنه ولی با خمینی هرگز، چون او اصلا ما رو از اساس قبول نداره و او آدم خطرناکی. و باز این سند لانه جاسوسی، یعنی سفیر امریکا میگه، زاهدی میگه که شما ساده این فکر میکنید خمینی متوجه این تاکتیک ما نخواهد شد، در حالی که او آدم زرنگیه و گروه خمینی از این تاکتیک ما آگاهند. ممکنه تظاهرات، این تظاهرات عوض میخوام، تظاهرات دهه دسامبر که اینا رجبش بحث کردن مال تاسوعا بود، فرداش قرار تظاهرات عاشورا انجام بشه. میگه زاهدی گفت که خمینی و گروهش از این تاکتیکای ما که ما میخوایم رهبران قلابی درست کنیم و انقلاب رو به میانه روی و سازش بکشونیم آگاهه و ممکنه بخوان تظاهرات فردا یعنی عاشورا رو به خشونت بکشونن، چون خمینی در بیانیه‌اش از جاری شدن رود خون در عاشورای حسین سخن گفته. اینا فردا ممکنه کارهای خطرناکی اتفاق بیفته. خود سولیوان میگه که فعالیت‌های صبح عاشورا نشون نمیده که چه اتفاقی خواهد افتاد. هنوز صبح عاشوراست، تظاهرات راهپیمایی عظیم هنوز فعال به طور کامل نشده. میگه تعدادی کمتر از تاسوعا فعلا جمع شدن صبح خیلی زود، دارن میرن به سمت خیابون شارزا و تمام گروه ها خود به خود دارن میرن به سمت شهیاد، میدون آزادی به اصطلاح، اما پراکنده. و هرچی داریم به ظهر عاشورا نزدیک میشیم راهپیمایی های وسیع‌تر داره از همه جا میجوشه به سمت میدون شهیاد. بعد میگه گروه هایی هم آمدن نزدیک سفارت امریکا، اینجا دارن عزاداری میکنن و سینه زنی و زنجیر زنی، که خب اینم یه خطری است. میگه یکی از این گروه ها برای اینکه کار تبلیغاتی بشه و اینها حتی لباساشون هم در آوردن سینه میزدن. اگر گروه خمینی بخواهند برای به دست گرفتن کنترل اوضاع تصمیم بگیرن تظاهرات امروز یعنی عاشورای 57 رو به خشونت بکشونن با این جمعیت عظیمی که تو خیابونا داره میاد، بیشک خواهند توانست تظاهر کننده به قدر کافی رو برای به هم ریختن کل اوضاع بسیج کنند. بعد میگه حتی گزارش این ما داشتیم که بعضیا به جمعیت میگن که بریم عاشورا به سمت کاخ شاه که ارتش محافظت میکنه ازش، بریم و کاخ شاه رو با آتش بکشیم. این احتمال است امروز عاشورا به سمت کاخ شاه حمله بشه. و همینطور از طرف دیگه اگر گروه خمینی احساس بکنن که طرفداران مؤثری دارن تو حاکمیت، تو نهادهای حکومتی، تو مناطق نفتی، بانک‌ها، ادارات، ممکنه ترجیح بدن خط اعتصابات رو گسترش بدن و به دولت فشار بیارن و در این حال امروز در عاشورا به نهادهای حاکمیت و اصل حاکمیت حملات خشنی صورت بدن. باید آماده بود. در هر حال از اونجایی که خمینی و طرفدارانش و نزدیکانش رو عاشورا خیلی تکیه کردن، حتما اینها نمیگذارند امروز عاشورا بدون حادثه بگذره و ما الان که صبح عاشوراست منتظر اتفاقات مهمی امروز هستیم. بعد میگه در طول روز ما گزارش های بیشتری خواهیم داد. داشته ساعت به ساعت عاشورای 57 لانه جاسوسی به واشنگتن گزارش میداده. میگه بدبختانه اوائل صبح امروز باران قطع شد، هوا روشن و ملایم شد و به نظر میرسد متاسفانه هوا در 12 ساعت آینده مناسب باشد. اینا هی آرزو میکردن که ای خدا هوا خراب شه مردم نیان بیرون. میگه متاسفانه اینم نشد و هوا خوب شده و جمعیت همینطور داره میاد. ما ساعت به ساعت گزارش لحظه به لحظه به واشنگتن خواهیم داد که امروز چه اتفاقی خواهد افتاد. سندهای بعدی که همینطور ساعت به ساعت اینا گزارش میدادن، من بعضی از این گزارش‌ها رو بخونم که چقدر اینا از عاشورا سال 57 لانه جاسوسی میترسیده. سند 32 11 دسامبر که روز عاشوراست، عاشورای 57، گزارش امنیتی سیاسی منطقه، ساعت 18 میگه برخلاف اون گزارش هایی که صبح میداد که اینا حمله میکنن میزنن خون و آتش اونا خواهد شد، میگه جمعیت بسیار عظیمی آمده بی سابقه، ولی خیلی اینا دقیق اینا رو کنترل کردن و تا ساعت 18 وضع در تهران آرامه و خشونتی اتفاق نیفتاده. اخباری داریم که نیروهای خمینی از عدم خشونت دیروز، هم خمینی هم چپی ها و کمونیست ها ناراحتن و اصرار میکنن روز سوم با تظاهرات باشه، یعنی بعد از عاشورا روز سوم نبرد و اون روز برخوردهای سنگینی بشه، چون امروز هم برخورد جدی نشد. بعضی منابع اطلاعاتی ما به ما گفتن که رهبران سرشناس مذهبی اعلام کردن نه، ما تظاهرات ما همین امروز بوده و اونا هم نمیخوان درگیری بشه و فقط خواستن مانور قدرت بکنن و نشون بدن که چقدر عظیم پاچه پایگاه عظیم مردمی دارن و چقدر آرام و هستن و کنترل میکنن، مدیریت کردن و دنبال خشونت نیستن. ولی اونا هم نگران هستن که چپی های افراطی و مسلح بخوان کاری بکنن. میگه زاهدی به سفیر ما به ما گفت که من شک دارم اینا فردا هم بخوان کاری بکنن، کار خشنی بکنن و فردا حکومت نظامی بر کل شهر مسلط خواهد بود، سفارت هم باز خواهد بود، ولی ما به تمام آمریکایی ها در تهران در ایران اعلام کردیم که درست امروز تظاهرات عاشورا رو اینا آرام برگزار کردن، اما میزان تشنج خیلی بالاست، امکان فعالیت های سیاسی بیشتری فردا هست و ما دقیق همه چیز رو باید مراقبت کنیم و هر حرکتی نزدیک محل سکونت آمریکایی‌ها باید به شدت کنترل بشه، احتمال حمله به آمریکایی‌ها هست. روز فردای عاشورا سند بعدی 13 دسامبر موضوعش اینه که خب یک مانور قدرت عظیم اینا نشون دادن، داره تحلیل میکنن راهپیمایی عاشورا رو فرداش، میگه موقعیت ما چیست، برنامه مخالفین چیست و آینده چیست، چه خواهد شد. میگه هم مخالفین هم رژیم شاه هر دو از اینکه عاشورا به درگیری کشیده نشد راضی هستند و دارن برآورد موقعیت‌های خودشون رو برآورد میکنن. سوالای اصلی ایناست. رژیم حکومت شاه با چگونه با مسئله حکومت نظامی بعد از این راهپیمایی عظیم برخورد خواهد کرد؟ حالا چیکار میشه کرد با این جمعیت عظیمی که آمد و خشونتی هم اینا نشون ندادن؟ از این بعد راجع به حکومت نظامی چه باید کرد و چه باید گفت؟ آیا با این مانور قدرتی که خمینی و اینها نشون دادن و مردمش طرفدارانش، آیا با پیشنهادهای همکاری با شاه و با ارتش موافقت خواهند کرد؟ میگه اینا سعی میکنن وضعی پیش بیاد که این کسانی که با ما مذاکره میکردن بین مخالفین شاه، این به اصطلاح میان روها و معتدلها و اینا که با ما امکان سازش و همکاری با ما و شاه دارن، میگه اینا سعی میکنن که خیلی محتاطانه بدون اینکه خمینی رو انکار کنند یا بی احترامی بکنن یا علنا بخوان بذارن کنار، از خمینی فاصله بگیرن، چون که خمینی بالاخره رادیکال، طرفدارای او هم بین مردم در مورد اونها احتمال اعمال خشونت خیلی قوی است و اینا اینجا آدمایی نیستن که تا آخر بشینن و نگاه کنن. بعد لان جاسوسی میاد بحث میکنه راجب تحلیلش راجب راهپیمایی عاشورای 57 ارائه میکنه، میگه که 17 ماده داشته این قطعنامه راهپیمایی عاشورا و اینا میتونه زمینه مانورهای بعدی باشه. ترجمه میکنه میگه بند یکیشون این بوده که آیت الله خمینی رهبر ماست، هرچه او بخواهد و بگوید ما انجام خواهیم داد و این راهپیمایی عظیم بیعت با شخص خمینی است. بند دوش این بوده که عاملین رژیم دیکتاتور باید اخراج بشن، از حکومت بیرون انداخته بشن و قدرت باید به مردم منتقل بشود. 3 حکومت عدل اسلامی بر اساس رأی مردم باید حاکم بشود. 4 ما خواستار حقوق بشری هستیم که داریم برای اون مبارزه می کنیم. نه حقوق بشری که مثلا آمریکا و اینا میگن، حقوق بشر واقعی که خود اونا دارن پامال میکنن به اصطلاح. 5، امپریالیزم شرق و غرب باید از بین برده بشند و البته مردم ایران با سایر ملت‌ها روابط رو خواهند داشت و گسترش خواهند داد، ولی با استعمار شرق و غرب باید از بین برن. 6، این که حکومت اسلامی ما میگیم معنیش اینه که اقلیت‌های مذهبی و تابعین سایر کشورها در ایران همچنان با امنیت کامل در ایران به سر خواهند برد، به شرط اینکه به قانون اساسی و حقوق مردم احترام بگذارند. 7، حکومت اسلامی که میگیم، ما نسبت به حقوق زنان، حقوق اسلامی زنان حساسیم، از قدرت زنان در ایران استفاده خواهیم کرد در حکومت اسلامی و به آزاد حقوق واقعی زنان احترام گذاشته خواهد شد. 8، کارگران و کشاورزان که اونا جواب غربی‌ها و لیبرال‌ها بود، این جواب مثلا کمونیست است. 8، به حق کارگران و کشاورزان در حکومت اسلامی احترام گذاشته خواهد شد و اونها از دسترنج خودشون باید سود ببرن و استثمار و غارت نشن. 9، از پول نباید پول ساخت، یعنی ربا، مبارزه با اقتصاد سرمایه‌داری و ربوی، بهره برداری انسان از انسان، استثمار و بیگاری متوقف خواهد شد در حکومت اسلامی، ثروت غارت شده در دست سرمایه‌داران و غارتگران و املاک اونها در حکومت اسلامی عادلانه تقسیم خواهد شد. 10، کشاورزی و تولید کشاورزی کشور دوباره احیا باید بشود و اقتصاد ایران بایستی از نفوذ غرب و شرق خارج بشه و ما دنبال خودکفایی و استقلال اقتصادی ایران خواهیم بود. از همه اعتصابات دولتی و خصوصی پشتیبانی میکنیم، این اعتصابات ضربه به رژیمه و نباید به زندگی مردم لطمه بزند. رژیم باید فلج بشود ولی مردم زندگیشون رو ادامه بدن. اعتصابات باید به این شکل مدیریت بشود. اینم 11. 12، مردم برای نیازهای ضروریشون با هم همکاری کنن و جلوی زیاد بالا آمدن قیمت‌ها و کمبود اجناس رو بگیرین، نگذارین کمبود اجناس و گرانی پیش بیاد. 13، ارتش باید به پادگان‌هاش برگرده. آوردن ارتش به خیابان‌ها در برابر مردم خیانت بزرگی است و از ارتش می‌خوایم به ما ملحق بشن. 14، تبلیغات دروغ رژیم شاه مبنی بر اینکه در ایران یک انقلاب کمونیستی داره اتفاق می‌افته و کمونیسم بر مبارزات مردم ایران نفوذ داره یا تأثیر داره، دروغ مطلق است. و هر جور هم تخریب و خشونت علیه امکانات عمومی صورت میگیره توسط عوامل خود رژیم هست. ما طرفدار هیچ تخریبی نیستیم و کمونیست‌ها هم هیچ نقشی در این انقلاب ندارن، ما کمونیست‌ها رو قبول نداریم. و 15، به همه شهدای انقلاب درود میفرستیم و از شهادت و با شهادت و شهدا تجدید پیمان کردن. بند 16، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و بازگشت همه کسانی هستیم که به خاطر استبداد و خفقان کشور رو ترک کردند. و اصل آخر 17، ما به مبارزات خودمون تا پیروزی نهایی زیر پرچم خمینی ادامه خواهیم داد. خب، قطعنامه عاشورا رو با 17 ماده مخابره میکنه به واشنگتن لانه جاسوسی و بعد خودشون هم چند تا تحلیل میکنن. یکی این که میگه که ما هنوز ارزیابی قطعی راجع به اتفاق مهمی که در تاسوعا و عاشورا افتاد هنوز نداریم، اما چند تا نکته از الان روشنه که حالا نکاتی رو میگه که من فرصت نیست به همش اشاره کنم، مفصل خود دوستان رجوع بکنم، به بعضیش فقط اشاره میکنم. یکی این که اینا واقعا خودشون نخواستن هیچ خشونتی انجام بشه و کنترل کردن. اگر میخواستن به خشونت بکشه میتونستن و این یک دستاوردی بوده برای طرفداران خمینی و این راهپیمایی. دوم این که این راهپیمایی سیاسی بود کاملا، یعنی فقط بحث عاشورا و مذهب و اینا نبوده، سیاسی، عاشورای سیاسی بود به اصطلاح. و سومی که ما همزمان با اون میانه روها و معتدلین اینا ارتباط داریم و اون جناح سازشکار داخل اینا به اصطلاح که حاضر با ما و با شاه معامله کنه، مخالف هم شاه هستن هم خمینی رو قبول ندارن، اینا کم کم دارن سر میز مذاکره میان و پیشنهاداتی برای در مورد کابینه و شورای نیابت سلطنت ارائه میکنن به عنوان اساس مذاکراتشون به حکومت ایران. دیگه اینکه طبقه پایین فقط نیستند، جمع کثیری از مردم واقعا از دولت و شاه برگشتن و رویگردان شدن و مخالفن، و این باعث شده حتی بسیاری از طبقه متوسط مردم هم که وضعشون زمان شاه خوب بود، گرایش به غرب هم بینشون بود، حتی اونها هم تغییر مسیر دادن و دارن میدن و از وسعت و عمق احساسات ضد شاه ظاهرا خبری نداشتن و حالا فهمیدن و رو اینا هم کاملا اثر گذاشته، از جمله این راهپیمایی عاشورا تا سوا. و بعضیاشون هم ناراضی بودن که دولت چرا نیروهای نظامی رو وارد خیابونها کرده در بعضی از نقاط شهر و محلات اونها رو رها کرده، ولی در این حال منتقد شاه هم شده بودن و سمپاتی نسبت به این جریان ها داشتن. بعد لانه جاسوسی بعد از دیدن راهپیمای عاشورا یه معمایی رو طرح میکنه، میگه اینجا چند تا سوال اصلی و معما راجع به آینده نزدیک داریم که چه اتفاقی داره میفته و چه خواهد شد به همین زودی. اولا میگه که یک مسئله اینه که آیا حکومت نظامی شدیدتر بشود یا ملایمتر. میگه اونش که مسلمه حتما باید شاه اعتصاب ها رو بشکنه و اعتصابیون رو برگردونه سر کارشون، مدارس تعطیل شدن، بچه ها رو باید برگردونن به مدرسه، خیابون ها رو دوباره کاملا باید تحت کنترل بگیره و این کار رو باید هم با ظرافت و هم با قدرت انجام بده و بعد بریم به سمت ترکیب ائتلافی و با یه جریاناتی داخل مبارزین حکومت دولت ائتلافی تشکیل دادن و خمینی هی به حاشیه بره و تندروها افراطیون. اگه این کار رو بکنیم موفقیت بزرگی است و اقدام جسورانه تر اینه که تندروها رو تحریک میکنه به اینکه خشنتر عمل بکنن و این باعث چون نظامی ها میخوان فرماندهانشون که سختتر برخورد کنن با اینها، تندروها ناراحت بودن که میانروها اجازه ندادن ما در راهپیمایی عاشورا برخوردهای سنگینتری با رژیم بکنیم و سازماندهندگان تظاهرات دنبال برخورد عظیمتری نبودن. بعد میگه حالا اگه این دو تا با هم ترکیب شه، یعنی ما از یک طرف خشونت نشون بدیم از یک طرف اون طرف هم جریان های تون رو هستن، این میتونه بسیار انفجار آمیز باشه ترکیب این دو تا عامل، مخصوصا اگر ارتش بخواد با قدرت از این به بعد حکومت نظامی رو بخواد بازم با دقت اعمال بکنه مقررات حکومت نظامی رو و بخواد وارد عمل بشه در چند شب آینده. حالا بعد از این مانور قدرت عاشورا و اینا، آیا اصلا میتونه ارتش دوباره شبها شهرها رو کنترل کنه و حکومت نظامی رو با دقت و با قدرت اعمال بکند یا نه؟ خود این به انفجار وضعیت کمک خواهد کرد. از اون طرف آیا ارتش میتونه خیلی ملایم باشه؟ آیا مصالحه کن نخواهد شد سازش و مصالحه شاه زیر نظر آمریکا با بعضی از مخالفینی که میان رو هستن به اصطلاح؟ خب این سوالات رو مطرح میکنه و میگه بعد از این پیروزی هایی که به دست آوردن اینا در عاشورا و اینا، خودشون اعلام کردن در یکی دو روز بعد از عاشورا ما دیگه هیچ راهپیمایی نخواهیم داشت. یعنی فهمیدن یک پیروزی بزرگ به دست آوردن، میخوان تثبیتش کنن و نمیخوان از کنترلشون خارج بشود. جلسات مذاکره بین شخصیت های میان رو اینها و غیر افراطیونشون با شاه امروز در جریانه تا سعی بشه راجع به فهرست کابینه برای شورای سلطنت سعی بشود در کار فهرست ها و اسامی پیشنهادی کابینه برای شورای سلطنت اختلالی ایجاد بشود. تو شهر میگه شایع شده که یک سازش هایی داره اتفاق میفته، معامله هایی بین جریان های غیر خمینی و غیر طرفداران خمینی با شاه، و منتها مشکل اینه که اینا هیچ کدوم در اجتماعات علنا نمیتونن بگن شاه بمونه. مشکل اصلی اینه که همینا هم در اجتماعات همشون مجبور میشن بگن شاه رو نمیخوان و شاه نباید بماند. یعنی اینقدر فضا سنگین شده و بحث در جریانه. من خواهش میکنم به این تعبیر لانه جاسوسی دقت کنید. میگه در حال حاضر علارغم اون چه معجزه محرم نامیده میشود، موضع دولت ایران، رژیم ایران و این جریان‌های مخالفی که آماده معامله هستند هنوز تغییر اساسی پیدا نکرده. چند روز آینده باید نکاتی به دست ما بدهد که آیا حوادث پایان این هفته یعنی بعد از عاشورا انعطاف بیشتری در مواضع طرفین به بار می آورد یا خیر. ولی بلافاصله خودش تو بند بعد تو این سند لانه میگه که دورنمای آینده نزدیک توأم با خطر است. ما بین خوف و رجا و امید و ترس هستیم. جنبه خطرناک اینه که تندروها با پایگاه‌های اجتماعی وسیع بین جوانان وارد عملیات‌های خشن بشن و این جریان‌های سازشکار و میانه‌رو که آماده معامله هستن اینها نتونن کارشون رو درست پیش ببرن و از اون طرف هم رژیم مجبور بشه برخورد سخت نظامی بکنه. این ترس ماست. امیدم اینه که بشه با اینها به یک پیشنهاد واحدی رسید و هر چه زودتر بریم یک دولت ائتلافی تشکیل بدیم که ترکیبی از رژیم شاه و منتقدین میان روی او باشه. به هر حال میگه اگه این کار هم بشود بازم ما نمیتونیم این همه خسارات سیاسی اقتصادی که در اثر اعتصابات و این وضعیت پیدا آمده نمیتونیم کاهش بدیم. اعتصابات ادامه دارن، تولید نفت رو طرفدارای خمینی با اعتصاب به شدت پایین آوردن، سیستم بانکی آشفته است و مذاکرات هنوز به نتیجه‌ای که ما میخوایم نرسیده. برنامه مخالفین هم پیشنهادهای مختلفی است و بعد میگه علارغم تکرار سنتی که خمینی رهبر است، همشون هم میگن خمینی رهبر است، اما یه برنامه کاملا میانه رو در این حال داریم با بعضی از اینا پیش میبریم که به استثناء یک مورد اینا مواضع افراطی خمینی رو قبول ندارن و نگفتن. بعد به این گزینه و گزاره تمایل نشون میده که راهپیمایی ها توسط جبهه ملی بوده نه خمینی. حتی میگه این حرف رو هم که بعضی از اینا تحت تأثیر فضای عمومی گفتن که حرف افراطی زدن، باز این خیلی بهتره به حرفایی که خمینی میزنه، چون اینا حد اکثر گفتن که خواستار بیرون انداختن عوامل دیکتاتور دولت هستی. این دیگه افراطی ترین حرفشون بوده. بعد سفارت امریکا میگه این گرچه افراطی بود نسبت به اینا اضافه روی بود، اما نسبت به خواست خمینی که از پایان بخشیدن به کار شاه داره سخن میگه، خب با اون خیلی اختلاف داره، درجه اختلاف زیاده و روزنه امیدی برای مصالحه هست. و با این جمله این سند ختم میشه که امید اصلی ما میان روها هستند و روش اونها چه مذهبی های میانه رو چه غیر مذهبی های میانه رو اینه که در این موقعیت موفقیتی که در راه بیمای عاشورا به دست آمد بتونن با تکیه به او یه اسمایی رو برای کابینه به شاه معرفی بکنن. از یک طرف نمیتونن صریح از خمینی جدا بشن، بنابراین بدون جدایی گزیدن از خمینی باید هرچه بیشتر خمینی را کنار بزنند، از اینکه یک چاره عمل سیاسی بشود کنار بزنند. و بعد سولیوان میگه اگر این مرحله شکست بخورد یا مدیریت این کار از دست خارج بشه و میز مذاکره به شکست به انجامت، مذاکره بین انقلابیون با رژیم به اصطلاح حالا شبه انقلابیون در واقع با آمریکا، سیستم بی نظم سیاسی شاه باز هم فلجتر خواهد شد و فلج خواهد شد. با این پیش بینی که برخورد شدیدی که قرار بود در عاشورا اتفاق بیفتد و نیفتاد، این خطر از بین نرفته بلکه تنها چند روز یا چند هفته به تعویق افتاده. خب از این قبیل اسناد زیاده و متاسفانه تحلیل درستی از این اسناد صورت نمیگه. اگر کسانی اسناد لانه جاسوسی رو درست بررسی بکنن در ابعاد مختلف خواهند دید همه توطئه‌ها و پروژه‌هایی که امروز هم در جریان تحت عنوان سازش با نمیدونم میان روها، تحت عنوان تحریکات مذهبی و قومی و نژادی و جنگ داخلی یا بحث تحریم نفت، مسئله محاصره اقتصادی، مسئله منطقه، مسئله اسلامگرایی، رادیکالیسم، لیبرالیسم و این حرفا، همه اینا تو اسناد دادن جاسوسی هست، متأ در قالب مسائل مناسب اون دوران و اون وضعیت. همونها با تجربه 35 ساله و تجهیزات بیشتر، تجربیات بیشتر همون خطا ادامه داره. امروز هم دنبال همونن، امروز هم اونا میخوان خط انقلاب از دست انقلابیون تحت عنوان که اینا افراطی هستن، رهبری دینی ولایت فقیه سازش ناپذیر خارج بشه و مدیریت نظام و انقلاب به دست به اصطلاح میانه روها بیفته. هنوز خطشون همون خطه و شما ببینید که با فشارهای مختلف سیاسی اقتصادی نظامی از یک طرف، از اون طرف وسوسه و تطمیع و نفوذ، از اون طرف ایجاد شکاف در حاکمیت به تردید انداختن ادعی و وسوسه کردن ادعی و ترساندن ادعی دنبال همون خطن. امیدواریم که دوستان به اسناد با این نگاه برای عبرت و برای تشخیص خطرهای فعلی مراجعاتی داشته باشن. مجدداً عرض میکنم وجه انتخاب این اسناد این بود که چون امسال 13 آبان با عاشورا مطابق افتاد، سراغ اسنادی رفتم که دقیقاً در چنین ایامی، یعنی همین آبان و آذر پاییز و ماه محرم سال 57 بود و اسنادی در لانه راجع به راهپیمایی عاشورا و وضعیت تحلیل وضعیت امام، انقلابیون، مردم و سازشکاران و شاه و خود امریکا در حول و حوش محرم و عاشورای 57 بود. و السلام علیکم و رحمت الله.